أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه ازون لالای در بحث خوارق عادات که معجزات در رأس خوارق عادات است، با استفاده از قرآن کریم بیان فرمودند که قرآن کریم در این حالی که خوارق عادات رو به خدای متعال نسبت می دهد، لکن نفس آورنده این خارق عادت رو هم دخیل در این خارق عادت می داند. بعد برای اینکه این معنا توهم استقلالی برای آورنده خارق عادت ایجاد نکنه، مانند مسئله علل طبیعی که قرآن کریم اموری را به علل طبیعی نسبت میده، بعد فرمودند همون امور رو هم قرآن کریم به خدای متعال مستند میکنه و برای اینکه نشون بدهد علل طبیعی در تأثیرشون مستقل نیستن، در بحث معجزه هم همین رو در این فصل، فصل پنجمش بیان میفرمایند که گرچه در آیات قرآنی امر خالق العاده را به نفوس آورنده نسبت میدهند، لکن در اینجا هم امر الهی در میان است که با تحقق، با خواستن این نفس، امر خالق العاده را مشیت الهی هم تحقق پیدا میکنه. در حقیقت هیچ امری طبق مقتضاش عمل نمی کنه الا اینکه امر الهی که مصاحب با اذن تکوینی است در اونجا محقق باشه. این مطلب رو در از آیه اولی که در فصل قبل آوردن استفاده می کنند که اون آیه این بود: ما کان لرسول ان یأتی بآیت. صدر آیه نسبت میداد آوردن آیه و معجزه را به رسول که عنوان فصل بود، الا به اذن الله، که الا به اذن الله بیانگر این است که هم این امر خالق العاده به نفس نبی و هم به اذن الهی تکیه میکنه. اون وقت بعدش فرمودن که خدای متعال فاذا جاء امر الله قضی بینهم قضی بالحق. اینجا دیگه بحثی از نفس نبی نمیکنه، این قاعده کلی رو بیان میکنه. ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، این قاعده کلی. بعد وارد در حقیقت امر جزئی میشن. هیچ رسولی نمیتواند چیزی را بیاورد مگر بإذن خدا. پس وقتی که امر خدا آمد اینجا که انهو دیگه توجهی به نفس نبی دیگه نشده، نمیشه مرحال نفس نبی نادیده گرفته بشه این علل وسطی. لکن ایشون میخوان بفهمن که یک مطلب دیگری میخوان بفرمایند، که وقتی که این مشیت این واسطه یا این علل وسطی به مقتضاش خواست عمل بکنه، در حقیقت امر الله را داره پیاده میکنه، که این همون مصادفت با اذن است. از اینجا این رو ایشون میخوان نتیجه بگیرند که در هر امری که تحقق پیدا میکنه در عالم، ما مشیت الهی را انتظار میکنیم و مشیت حق تعالی بدون اجرای اشیاء از طریق اسبابشون نیست. محصل این فصل پنجم اینه که یه بحث دیگری میشه، که گاهی گفته میشود الا ان یشاء الله، امثال ذلک در قرآن کریم هم هست. منتها در انسان مشیت الهی با اراده انسان تحقق پیدا میکنه، در موجودات دیگر چون موجود موجود دارای مشیت و اراده نیست غیر انسان، اونجا دیگه معنا نداره که بگیم مشیت الهی از طریق اراده او تحقق پیدا میکنه، بلکه به این نحو است که خدای متعال جعل فرموده است عنوان مثال خورشید را با یک خصوصیتی که از آن نور ظهور پیدا بکنه، با یک خصوصیتی که با شرایط خاص حرارت از آن تولید بشه و هاکذا. نتیجتا این که باید این آیاتی که مشیت الهی را یا اراده الهی را منشأ برای تحقق اشیاء بیان میکنه، خوب دقت بشه که این اراده یک حقیقتی است جدای از این امور ظاهری که خدای متعال ایجاد کرده برای تأثیر و تأثر، یا نه اراده از همین طریق خلاصه تحقق پیدا میکنه، که این واسه از جهتی به هر حال خیلی مشکله که باید خوب دقت بشه در مسئله جبر و اختیار مخصوصا. بله دیگه، یعنی این موجود که مخلوق خداست و جعل شده برای یک اثری، این مخلوق با اون شرایطی که اون اثر ازش متوقع است، وقتی که اون اثر ازش متوقع ظهور پیدا میکنه، اینجا انتظار اراده الهی میشود. پس این یه بحث دیگه هم ازش استفاده میشه، این که اختلاف در بین متکلمی یا فلاسفه که آیا اراده از صفات فعل یا از صفات ذاته. با این بیان استفاده می شود که از صفات فعل خدای متعال است، یعنی فعلی از خدای متعال صادر می شود، حالا یا اصل ایجاد یا جزئیات ایجاد و خصوصیات موجودات، از تحقق وجود نیازمندانه موجودات، همه رو خوب دقت بکنید، انتظار میکنی اراده خدا رو بر ایجاد این شی، بر رزق این شی در امور مسائل مسائل دیگر مثلا. بنابراین اگر گفته می شود که اراده تکوینیه، به این معناست که موجود را به گونه ای آفریده که این آفریدن به حال قدرت او علم او تکیه میکنه دیگه، به امر او تکیه میکنه دیگه، که این شیعه این گونه از او صادر بشوند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اینجا معنا میشه که ایشون این اراده تکوینی میران هست، دست خیلی شریفیه. در این حال این کار اختیارانه است، جبری نیست. این تحقق اراده در این طائفه با اختیاره، این به این معناست. اگر رجوع کردید به بحثه ایشون در اونجا که خیلی گذرایی ایشون بحث کردن، بحثه ایشون عمدتا فشرده است، نیاز به خیلی دقت و حلاجی داره. اراده، یه اراده تشریعی داری، یه اراده تکوینی داری. اراده تشریعی برای همگان است و اون قوامش به امر و نهی است که از امور اعتباریه، بکن نکن. امر و نهی را همه میگن، فقها حتی، از امور اعتباری انشاء میکنه دیگه. البته تکیه به امور حقیقی میکنه، اون بحث دیگه. اما اراده این که همه مطهر بشوند، این برای همه است. ایشون میفهمه تو اونجا این اراده تشریعیه، هیچ وقت خدا نخواسته که انسان ها عمل نکرده که به هم نجس بشن، نجس پیدا بکنه. انکمور رجسه، اگر این اراده تشریعی بگیریم، اراده تشریعی برای همه است، پس اینجا اختصاص پیدا کرده. اون میشه اراده تکوینی. پس اراده تکوینی یعنی چی؟ که با جبر یکسان نشه. یعنی این موجود به گونه ایست که انتخاب میکند چی را؟ پاکی را. فقط اشاره کردم بحثشو در جای خودشه. بحث اراده تکوینی کردیم، اراده خدا متعال کردیم، که ایشون میفرماید که اراده خدای متعال از تحقق یک شیء فقیر، از او معلول، حالا فقیر معلول هرچی، از او انتظار میشه. وقتی که دیدیم خورشید امروز طلوع کرد، میگیم خدا اراده کرد که خورشید طلوع کنه. یعنی از طلوع خورشید اراده خدا متعال را بر طلوع خورشید، بر غروب خورشید و هکذا انتظار میکنیم. نیاز؟ نیازی کی؟ خدا؟ نه این که فقیر نباشه، این تعبیر فقیر مال خصوصیت وجودی این شیئه. این شی حقیقت فقری داره. این وقتی که از حق تعالی صادر شد، میگیم اراده کرد او را. منظور این بود، نه این که نیاز اینها رو اون جهت نباید ازش استفاده کرد. خلاصه این است که اراده صفت فعله. به شما میگم میخوای بیایی درس، چه وقت میگن میخوای بیای؟ وقتی خوابیدی توی رخت خواب، و قبلا هم گفتی میخوام برم اگر بیدار شدم. خب اون گفتن قبلا اون محبتتون نشون میده، شما دوست داری که درس بری. حالا هم که خوابیدی هیچ ازش آثار اراده به دست نمیاد، و همه که پریدی رفتی سراغ لباس و وضو و برم، نمیگن میخواد. خواستن این وقت انتزاع میشود، وقتی شروع در کار میکنه، همین شروع در کار تا آخر. خوب روشن شد مثال رو این از کردن. تا قبلش محبته، محبت غیر از اراده است. قبلترش علمه، شما تصور میکنید از خوندن رو، بعد مزایاش رو تو ذهنتون میادین، شوق بهتون پیدا میشه، دوست دارن، گاهی تفسیر میشه اراده به دوست داشتن، گاهی محبت به خواستن هم تفسیر میشه. اینا تشبیه، اینا تشابهه، ترجمه های صحیحی نیست. ممکن است از جهت لفظ جایگزین ما درست نداشته باشیم برای اراده و محبت، لکن واقع اینها اینه که محبت حالت نفسانی است، حالت انجذابیه، علم صورت حاصله است، اراده فعله، خلاصه صفت فعله. همون گونه که اراده از فعل ماها انتزاع میشه، از حق تعالی هم همچنینه، فرقی نمی کنه. اذا اراد شیئاً، وقت برای اینکه ماها بفهمیم این مراحل رو خلاصه ذکر میکنه، ولی این مراحل نیست برای اراده. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، مثل ماها که چیزی رو بخواهی تصور میکنی، میگیم برو، بعد انجام میدی. اراده دارای این اجزائه، خود متعال که نعوذ بالله نفس که نداره این حالات درش عارض بشه. ما نفسی داریم، تصور، تصدیق، شوق، بعد شروع. شروع که میگیم اراده است، میگیم ارکانش، مبادیش اینا. خدای متعال که این گونه نیست، برای این که به حال به ما نشون بده که تحقق اشیا به خواست اوست، این مراحل رو اینطوری برای ما بیان میکنه. ولا اراده حق مساویست با تحقق شی در خارج. حالا این مطلب به چی این گستردگی از کنار و این که این فصل یه مقداری جا افتادهش، مهمه که ایشون میخوان این رو بیان بفرماین که وقتی که نفس نبی با شرایط خاصش خواست و کاری رو انجام داد، و یا کسی دیگه که یک کاری را ساحر خواست انجام بده، اینجا مشیت تکوینی الهی هم تحقق پیدا کرده. این مشیت از طریق مشیت این موجود تحقق پیدا میکنه. از این مسائل توابعش هم عرض کردیم که مباحث مفیدی بود. ثم القرآن کما یسند الخوارق الى تأثیر نفوس، همونطور که خوارق عادت رو، عادت رو به تأثیر نفوس نسبت میدهد، یسندها الى امر الله تعالی، به امر الهی هم نسبتش میده. منتها این اسنادها در طول هم است، نه در عرض هم، که نفس نبی بخواد خدا نخواد، یا خدا بخواد نفس نبی نخواد، اینا هم عرضه، مثل اراده شما بنده، که زیاد ربطی به هم دیگه نداره، یک نحوه استقلالی هست. نه اینجا در طول، مثال طولیت هم باز عرض کردم، بنده میخوام سخن گفتن رو تصور میکنم، اونسه اراده میکنم، این اگر زبان انشاءالله گویا باشه و توان بر سخن گفتن باشه، وقتی که گفته شد میخواد، به این شروع میکنه به سخن. اگر زبان توانا نباشه اینجا دیگه واقعا میخواد سخن گفتن معنا نداره. با شرایط خاص این خواستن معنا داره که اطلاق بشود. کلمات اینا مباحث تحلیلی عقلی است که در جای خودش و جزئیاتش دقت بشه. ثم ان الجمله الاخيره من الايه السابقه في الفصل السابق، جمله اخیر از آیه در فصل گذشته، اعنی قوله تعالی فاذا جاء امر الله قضی بالحق، تدل على ان تاثیر هذا المقتضی، دلالت میکنه برای اینکه تاثیر این مقتضی یعنی اینکه رسول بیاورد، آوردن رسول مقتضی برای معجزه است. یتوقف على مصادفته الامر، متوقف است برای اینکه با امر الهی مصادف بشه، او اتحاده ما یا با او اتحاد داشته باشه. یتوقف على امر من الله تعالی که یصاحب الاذن الذی کان یتوقف علیه ایزن، این توقف است بر امری از ناحیه خدای متعال که مصاحب با اذن است که توقف بر اذن هم داره. فتأثیر هذا المقتضی، نتیجه این که تأثیر این مقتضی که آوردن رسول باشد، متوقف است بر مصادفت آن با امر یا اتحادش با امر. این امر هم در آیه دیگر تفسیر شده، وقد فسر الامر فی قوله تعالی فسر الامر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی دیگه داشت تدریج نیست، وقتی بیاد چه موجود میشه دیگه، حالت انتظاری دیگه نداره. البته این همه بحث خیلی مشکله، بهش اشاره میکنم که از ناحیه حق این امر برای تحقق شیء میاد، لکن اشیاء مادی تدریجا موجود میشوند. این رو باید در بحث‌های عمیق‌تر بهش رسید، این چگونه میشه تحقق شیء. دو وجهه دارد شیء، دو وجهه دارد خود شیء، یکی وجودش، یکی ایجادش. بعد اشاره میکنم ایجاد جنبه تدریج توش نیست، اون افاضه. وجود تدریجه، اگر موجود، موجود تدریجی باشن. بعضی از موجودات موجود تدریجی نیستن، مثل مجردات که اونها ایجاد و وجودشون یکیه، اما امور مادی جنبه ایجادش که به حق تکیه میکنه با وجودش که نسبت وجود به این باشد، این دو حکم داره. این رو باید ملاحظه کرد. بله 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 فعل آخه مختلفه دیگه. ما به هر حال با وجود تدریجی تماس داریم، از این وجود تدریجی چی رو انتظار میکنیم؟ ایجاد رو، نه ایجاد تدریجی را. همین به کلمت قد فسر الامر در این آیه به کلمه ایجاد و قول کن که باش و قال تعالی. خب این یکی مطلب دیگر، ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کس خواست به سوی پروردگار راهی داشته باشه. ولی بدانید شما که میخواهید مستقل نیستید. فمن شاء، خیلی دقیق قرآن سخن میگه که هیچ بوی شرکی نیاد که من برای خودم یک مشیتی قائل بشم. بسم الله، ما آوردیم این هدایت را، راه هم بازه، شما هم میخوای، اما میخواهد خواستنت استقلالی نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواید مگر آنچه که خدا میخواد. دو جور معنا میشه ها، اینطوری که ترجمه کردم بد معنا بشه. نمیخواهید مگر آنچه که خدا مگر آنکه خدا میخواهد، و نمیخواهید مگر اون زمانی که خدا بخواد. این معنی دومی غلطه، معنی اولی درسته. خیلی بد دقت کرد تو ترجمه ها. و قال ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم. این شاعر رو به شخص نسبیده بلا فاصله، و اینکه بوی استقلال برای شخص نیاد. هدا ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما جز آنچه که خدا میخواد شما نمیخواهید. خدا خواسته که طریق خودش رو برید، شما میخواهید دنبال او میرید. او خواسته خدا رو شما دارید دنبال میکنید، منتها در معصیت خلاف خواسته خدا نعوذ بالله دنبال میشوند و اونجا عقوبت میاد. در معصیت یک خواسته تکوینی هست، یک خواسته تشریعی. این زبان که نعوذ بالله شروع میکنه به غیبت کردن، خواسته تکوینی از زبان این است که اینگونه ساخته شده برای ایجاد صوت. این خواسته تکوینی که ایجاد صوت به هر گونه که باشه تحت مشیت تکوینی الهی است که خدا اونطوری خواسته. منم اراده میکنم، منم مشیت دارم اینو به کار بندازم. خب یه توجه دیگه هم میتونم بکنم که این به هر حال مخالف دستور خدای متعال باشه نعوذ بالله. اینو دیگه خدا نخواسته، عقوبت در اینجا. خوب روشن شد؟ در هر امری یک مشیت تکوینی است نسبت به انسان و یک مشیت تشریعی. گاهی مشیت تشریعی با تکوینی موافقه، فبحل مراد. اونجایی که این زبان شروع میکنه به سخن گفتن ذکر الهی باشه، خدا متعال ذکر الهی رو میخوام. اینجا تشریع که اختیار است با تکوین هم که به نوعی اختیار است موافق شده اند. گاهی تشریع و با تکوین موافق نمیشه که میگیم خدا نخواسته. نخواسته نخواسته تکوینیه نه تشریعی، که بگیم حالا این غیبت، کسی که غیبت کرد در غیبت کردن دیگه مستقل شد از نظر وجودی. نه، از نظر وجودی هم مستقل نشد، باز به اون امر الهی، امر تکوینی الهی تکیه کرده. منتهای مؤاخذه میشه، اون امر تکوینی الهی اختیار را، انتخاب را از انسان سلب نمی کنه. این بحثای خیلی دقیقه که به اون دوتا آیه سوره نساء هم اشاره کردیم. دلالت الآیات، دلالت این آیه بر چیه؟ الان بحثای المیزان، بحثای اجتهادی دیگه که حال مطلب مطرح میشه، مستند میشه و نحوه استدلال هم خلاصه به دست میاد. حالا یه مطالب مقاله‌ای نیست که نوشته بشه و بره، بحثا بحثای شریفیه، خیلی باید دقت داشت چون به حال عالی‌ترین مرتبه تفسیر دیگه. دلت الآیات الا ان الامر الذی للانسان ان یریده، اون امری را که انسان میتواند اراده بکنه و به یدهی زمام و اختیاره، در تحت قدرت او زمام اختیار انسان است، لا يتحقق موجودن الا ان یشاء الله ذلك، مگر اینکه خدا متعال بخواهد آن را. چگونه؟ به ان یشاء ان یشاء الانسان، به اینکه بخواهد که انسان بخواهد، انسان بخواهد نه اینکه انجام بدهد. جبر این است که این فعل بدون توجه به مشیت و اراده به خدا نسبت داده بشه، نه، این اصلا واقعیت نداره، چون فقط از طریق اراده من ظاهر بشه، به گونه ای که ما مجبوریم به اراده کردن، تو این جهت جبری هستیم. بله، یعنی ما ساخته شدیم بر مرید بودن، نه اینکه کارمون تنها یک طرفی باشه نتونیم انتخاب بکنیم. اینا رو خیلی باید دقت داشته باشیم. به ان یشاء الانسان و یرید و ارادت الانسان، او خواسته است اراده انسان رو. یعنی چی خواسته است؟ یعنی این که انسان رو مرید آفریده است، انسان رو اراده کننده آفریده، چون اراده صفت فعل شد دیگه، فعل از خود انسان صادر شده، ساختن انسان، مریدن، جعل الانسان مریدن، اینطور میگیم. فإن الآيات الشريفة في مقام أن أفعال الإنسان الإرادية، خوب عبارتها دقت کنید، اشتباه خالی نشید، أفعال إنسان كين أفعال إرادية، وإن كانت بيد الإنسان بإرادته، گرچه این افعال به دست انسان است با اراده است، لکن الاراده و المشیه لیست به ید الانسان، اراده یعنی خواستن به دست انسان نیست که من خودم رو به طور چیز خواستن قرار داده باشم، خدا خواستن رو در من ایجاد کرده، هم منو ایجاد کرده هم منو خواهان و مرید ایجاد کرده. از جعل دوتا نیست، جعل یکیه، متاسفانه داره که اون بحث خاص فلسفیشه، نه بحث فلسفی نیست، بحث قرآنی دقیقه. لکن الاراده و المشیت لیست به ید الانسان بل هی مستندتون الى مشیت الله سبحانه. خب ولیست این آیات در مقام این معنا نیست، من دفعه دخل مقدر میکنم که اشتباه انسان حالیش نشه، ولیست فی مقام بیان ان کل ما یریده الانسان وقد فقد اراده الله، این که هر چرا که انسان اراده کرده باشه خدا او رو اراده کرده، انسان گناه رو خواسته نعوذ بالله خدا اراده کرده، نه، اون اراده تکوینی رو خواهد فرق بین اراده تکوینی و اراده تشریعی بذارن. فانه خطا فاحش و لازمه، که لازمه این حرف اینه، ان یتخلف الفعل عن ارادت الله سبحانه عند تخلفه عن ارادت الانسان، فعل از اراده خدای متعال تخلف پیدا بکنه وقتی که از اراده انسان تخلف پیدا کرد. تعالی الله عن ذلك، ما انه خلاف ظواهر الآیات الکثیره الوارده فی هذا المورد، کقوله تعالی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، ما اگر میخواستیم به هر کسی هدایتشو میدادیم، یعنی انسان هدایت نمیخواد خدا بهش بده، نه، این معنا نداره. مشیت الهی هدایت را بستگی به مشیت خود انسان داره، هدایت را خدای متعال یک هدف اولیه داره، هدف مشیت رو نگید، هدف اولیه داره که همه به طرف هدایت بیان، انا هدینا السبیل، این هدفه، منتها مشیت حق که این
این هدف چگونه تحقق پیدا میکنه؟ با مشیت انسان. انا هدیناه السبیل، این مال هدف. و این مشیت چگونه ظهور میکنه؟ اما شاکر و اما کفورا. این انسان یا شاکر است که هدایت را پذیرفته، یا کفور است که هدایت را نپذیرفته. یعنی اونایی که من خواستم اینطور نیست که دیگه مستقل بشم در این امر، به هر حال خدای متعال من این گونه آفریده که این رو بخوام، به این معنا که خدای متعال من رو افاضه وجود میکنه که این گونه بخوام، یعنی افاضه وجود میکنه که کارهامو با خواستنم انجام بدم، هم ابتدای وجودم از اوست و اراده این گونه ای، هم ادامه هستیم با اراده این گونه ایم از خدای متعال. خب اراده تشریعی انسان همون تبعیت از اراده تشریعی حق تعالی. فرض کنیم اگر این دوتا یکی باشه که به هر حال اون جنبه هدف آفرینش تحقق پیدا کرده، خود متعال در هر جایی برای انسان هم اراده تکوینی داره هم اراده تشریعی. گاهی اراده تشریعی میخواد که اراده تکوینی انسان تحقق پیدا نکنه، نهی از غیبت کرده برای اینکه زبان به غیبت باز نشود. انسان اراده غیبت کردن رو نکنه. حالا اگر اومده که این کار رو انجام داد، از نظام تکوین خارج شد که یه مستقل شد، نه از نظام تشریع خارج شد. صلی الله علیه و محمد.